والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در جهت دوم بود در ثمره بین نقل و کشف و اقسام کشف. ما در روز چهارشنبه تقسیم کردیم بحث رو در این جهت به سه موضوع. حالا این رو مقداری بازترش میکنیم برای بعضی نکات جزئی. بحث رو در پنج موضوع بحث میکنیم یا پنج مقام. مقام اول در حکم نما، نمایی که بین عقد و اجازه حاصل شد. مقام دوم در حکم تلف قبل از اجازه. مقام سوم در تصرفات خارجیه تکوینیه مثل وطی و تصرف و انتفاع و چه از نظر حکم تکلیفی چه از نظر حکم وضعی، که همون مقام دوم اونجا بود، اینجا شد سوم. مقام چهارم در تصرفات انشائی مثل بیع و عتق، اینم مقام سوم اونجا بود. مقام پنجم در فسخ احد الطرفین و رد این اصل عقد فضولی قبل از اجازه. ببینیم این تصرفات چه اثراتی داره. اما مقام اول در نما قبل از اجازه، بنابر نقل نما مال قبل از اجازه، نما بنابر نقل بلا شک بر اینکه قبل از اجازه نما مال مالکین بوده، بعد از اجازه هم باز بنابر نقل مال مالکین، ربطی به مشتری دیگه نداره، چون ملکیت زمان نما ملکیت مالکین اصلیه. این که خیلی روشن. بنابر کشف حقیقی هم باز روشنه که با اجازه یعنی کشف این که نما وقع فی ملک فی زمان ملک مشتری پس یکون للمشتری، نما مبیع برای مشتری، نما سمن اگر نمایی داشته باشه بین عقد و اجازه، بعد از اجازه بنابر کشف یکون للمالک للبایع. و اما کشف حکمی، کشف حکمی تنزیلی، خب فرض بر اینه که اصلا کشف حکمی تنزیلی را آقایون قائل شدن برای ترتیب این قبیل آثار، پس باز هم نما بعد از کشف بعد از اجازه، با اینکه قبل از اجازه مال مالک اصلی بوده، مال بایع بوده، مجیز بوده، ینتقل الی المجاز الیه. کشف حکمی انقلابی یا تقدم مملوک و تأخر ملکیت، این کشف حکمی انقلابی اگر اون استظهاری رو که ما کردیم بازم به مجرد اجازه موضوع تملک نما برای مجاز له که مشتری است باز درست میشه، و اگر اون استظهاری که محقق اصفهانی فرمود ایشون قول درست کردیم که میزان صدق اون قضیه خبری است، ان یکون النماء فی زمان یکون ملکیت واقعا فی ذلک الزمان و ظرف الواقعی للمالک، اینجا این موضوع متحقق نمیشه برابر کشف انقلابی مگر ادعاءا و اعتبارا و در عنوان زمان. پس بنابراین مالک نما باز کیه؟ همون مالک اصلیشه که مجیز نمجازنده. این بحث مقام اول روشن. نه دیگه، در کشف تنزیلی معنای تنزیل اینه که به موضوع کار نداره، میخواد بگه اون آثاری چه آثاری داشت. یکی از آثار اینه، اگر از اول مالک بود یکی از آثار ملکیت نمایش بود، حالا بگه اون اثر باره. این مقام روشن، بحثش چیز اضافه بر اون چی گفتیم نداره. مقام دوم در حکم تلفه. در اینجا یه نکته ای هست که ما اینو جداش کردیم، در اونجا اینو با اول یکی کرده بودیم در اون بحث گذشته. تلف نما که مشکلی نداره، حالا اشاره بونم میکنیم. در تلف اگر تلف شد احد العوضین، حالا چه مبیع چه ثمن، قبل از اجازه، بنابر نقل این را بایستی ما موجب بطلان بدونیم. چرا؟ چون اجازه بنابر نقل در حکم بیع جدیده. در حقیقت به این معنا که ما اگر در باب بیع گفتیم که وجود عوضین شرط در صحت بیع، چنانچه شرطه، وجود عوضین شرط در صحت ره. خب این وجود عوضین اون در زمان نقل و انتقال ملکیت در حقیقت باشه شرط باشه، نه قبل، چون میزان اینه که در اون زمان این عوضین موجود باشن. نقل هم بنابر نقل، زمان نقل و انتقال زمان اجازه است، یا به تعبیر بهتری که قبلا هم اشاره شد، وجود عوضین رکن معامله است در استیلاء طرفین یا تحقق نقل و انتقال. در عوضین این رکن و قوام معامله است که اگر نباشه معاوضه ای نیست. خب اینجا بنابر نقل کی این مبادله در ملکیت و نقل و انتقال در ملکیت حاصل بشه؟ قبل از اجازه که حاصل نشد، بعد از اجازه که از حالا میخواد حاصل بشه، حالا هم که نیست، احد العوضه نیستش، پس معاوضه حقیقتا صورت نمیگیره یا عرفن صورت نمیگیره این معاوضه. بنابراین بنابر نقل نبایستی شبه کرد در این که با فقدان احد العوضه و طرفش چه سمن چه مسمن قبل از اجازه یحکم به بطلان اینکه موضوع دیگه نداره اجازه. و اما بنابر کشف، بنابر کشف حقیقی که یعنی کشف از این که اول از اول عقد به شرط متأخر یا تعقب رضا و اجازه این شرط بوده، پس از اول مالک شده. ما اون روز گفتیم بنابر کشف حقیقی اشکالی نداره در این که در اینجا با اجازه، یعنی کشف که از اول مالک بوده، پس یکون و تلف در حقیقت تلف مال مشتری اگر مبیع تلف شده باشه، و چون دست بایع تلف شده قهرن زامنشه، یا اگر سمن تلف شده باشه مال مالک سمن بایع تلف شده چون دست مشتری باشه بدلشه بده. در اینجا یه اشکالی هست که این سبب شده این مقام رو ما جدا کنیم، و اون اشکال عبارت از اینه که بعضی ها فرمودن در این که شاید از استظهارم کردن از کلمات مرحوم میرزا که بنابر کشف حقیقی هم ما در اینجا قائل به بطلان معامله میشیم. چرا؟ به تلف احد العوضین قبل از اجازه. چرا؟ چون به تلف ببخشید به تلف مالی که مال مجیز نه مال اصیل، به تلف مال کسی که عقد از طرف او فضولتن خونده شده، به تلف او یحکم به بطلان الاجازه. چرا؟ چون با این تلف دیگه وقتی آقای اجازه میخواد اجازه کنه، آقای مجیز وقتی میخواد اجازه کنه، اجازه میکنه معامله ای را که فضولتن واقع شده بر مالی که این مال موجود نیست حالا، پس اجازه این آقا اجازه مالک نیست. و یشترط فی تنفیذ عقد فضولی به اجازه ان یکون الاجازه اجازه المالک، این حالا معدوم این مال با انعدامش دیگه مالش نیست، لولا الاجازه لابد ان یکون مالکن. بعد خواهد آمد در اون بحث جهت مقام رابع که لولا الاجازه یکون مالکن، این آقا لولا الاجازه لا یکون مالکن چون مالش از بین رفته. بنابراین اجازه این آقا اجازه مالک نیست تا اینکه مشمول عمومات صحت مثلا بشه و معامله صحیح بشه. حق اجازه رو کسی داره که مالک ماله، و ملکیت مال فرع وجود ماله، این چون تلف شد دیگه ملکیتش رفت، موضوع ملکیتش نیست، پس دیگه اجازهش اجازه مؤثری نخواهد بود. این اشکالی رو که بعضیا کردن طبعا للمرجع ظاهرا من عبارت مرجع رو نگاه نکردم، جایی این ازش در میاد در این مقام، آنچه که ایشون گفته در اون مقام چهارم گفته که میاد مفصل، ولی تو این مقام اینا اگه گفته باشه خب این مطلب بود. این مطلب را به عنوان اشکال کردن، برای اینکه سبب بر اساس این اشکال قائل شدن بر اینکه یحکم بالبطلان حتی بناء علی الکشف الحقیقی، تا چه برسه نقل، بنابر کشف هم نحکم بالبطلان الاجازه، چون لیس مالکن لولا الاجازه للمال من المال تالفون، و بعد تلف ملکیت هم موضوع نداره، سالب و انتفاع موضوعه. این مطلب درست نیست. چرا؟ به جهت اینکه در باب اجازه ما ملکیت مالک لولا اجازه رو میخواییم، ولی ملکیت چه چیزی را؟ ملکیت مال را در زمان عقد، ملکیت مال را در زمان عقد میخواییم، یعنی حین الاجازه مالک مال در زمان عقد باشه. و حین الاجازه مالک مال در زمان عقد هست این آقا. و به عبارت روشنتر، انعدام و تلف مال، تلف مملوک نه تلف ملکیت. ملکیتش بوده در تمام مدت وجود این بوده و این در بنابر کشف میخواد ملکیت سابقش را منتقل کنه، حقیقتا میخواد ملکیتی را منتقل کنه به دیگری که این ملکیت ملکیت فعلیهی بوده سابقا و این ملکیت لولا الاجازه مالک بوده، ای با اجازه میخواد کاری کنه که اون ملکیته از اول مال او شده باشه واقعا. لا بأس به، تلف مال تلف مملوکه نه تلف ملکیت، پس ملکیت لولا الاجازه محفوظه در اینجا بنابر کشف. چرا؟ بنابر نقل این مطلب جا داره که ادعا کنه بنابر نقل کدوم ملکیته؟ ملکیت سابقه خلف نقله، ملکیت حالا مالی نداره که حالا مالکش باشه. هر دو تعبیر درسته، هم میشه بگیم ملکیت سابقه رو میخواد نقل کنه، هم میتونیم بگیم فعلا هم ملکیت سابقه هستش بالا براش و میخواد اون ملکیت رو منتقل کنه. بنابر این تعبیر دوم به درد کشف انقلابی مون میخوره. پس بنابراین ملکیت سابقه رو که بوده، این اون ملکیت رو با این اجازه لاحقه به نحو شرط متأخر کشف میشه که از اول اون ملکیت در ملک اون آقا بوده، لا باعث به محضوری درش نیست. لولا الاجازه ان یکون مالکن، این لولا الاجازه یکون مالکن بایستی مالک باشه اون ملکیتی که میخواد منتقل کنه و اون ملکیت بعد از تلف نیست، ملکیت قبل از تلف و ملکیت بوده. لولا الاجازه واقعا این ملکیت بوده، فقط فرقش اینه که از اول ملکیت مال او شده از زمان عقد، در دست ای چون بوده مال، مال غیر در دستش تلف شده ضامنشه، باز قیمتش بوده مثل سائر موارد عقودی که احد المالین دست دیگری عوضن دست دیگری طرف بشه، خب برمیگرده به بدلش، چون اون دست دست امانی نبوده، دست غیر مالک بوده، علویت یا مثلا خود عقد اقتضای زمانش داره، مثل جایی که مثلا مثل فسخ که موجب رد بدل میشه با تلف شدن مبیع قبل از فسخ. بنابراین این که ما در اینجا بیاییم بگیم چون تلف شد دیگه بنابر کشف این آقا اجازهش مؤثر نیست، چون اجازه یه مالک مؤثره لولا الاجازه، این مطلب در اینجا درست نیست. چرا؟ این مطلب در باب مقام رابع درسته، جایی که تصرف انشائی شده قبل از اجازه، بیع کرده مالک، مالک مالش رو فروخته، اونجا خواهیم گفت اونجا این حرف جا داره. لنکتتن اخرى، اون نکته اینجا درست نیست. در باب تلف ملکیت بوده، هم ملکیت سابقه بوده تا زمان تلف، هم حالا ملکیت اون امر سابق، ملکیت سابق هم حالا محفوظه برای، یعنی این آقا گفته میشه مالک بوده اون مال تا قبل از تلف. بنابراین ملکیت بوده مملوک از بین رفت، اما ملکیت اون فتره سابقه هم حقیقتا در اون زمان بوده هم حالا بوده لولا اجازه. و ها کذا الکلام علی کشف حکمی غیر تنزیلی، در کشف حکمی غیر تنزیلی هم باز همین حرف درسته، گفته میشه که در اینجا آقای مالک میخواد اون ملکیتی رو که حالا هم داره تشی ملکیت ولی متعلقش مال سابقه، این ملکیت را که متعلقش مال سابقه منتقل میکنه به کی؟ به آقای مشتری. ملکیت اون مال سابق را، این ملکیت حالا هست براش فعلی، نه ملکیت سابق را دیگه. بنابر کشف حتی ملکیت سابقه هم منتقل شده واقعا، کشف حقیقی. بنابر کشف حکمی غیر تنزیلی ملکیت زمان فعلی را که متعلقش مال در زمان سابقه حالا منتقل میکنه به دیگری، مثل منتقل ملکیت فعلی مال استقبالی را چطور منتقل میکنه به دیگری، اینجا ملکیت فعلی مال سابق را منتقل میکنه به دیگری و اثرش اینه که موضوع زمان درست میشه، موضوع ملکیت عوض درست میشه، چون تلف این مال در دست این مجیز فیکون ضامنا از این بعد. بنابر کشف حکمی غیر تنزیلی هم باز اینجا ملکیت لولا الاجازه هست، چون این میخواد ملکیتی را که حالا هست و خورده به اون مال گذشته، به ما هو متعلق، به ماهی متعلقه به مال گذشته، میخواد این ملکیت را منتقل کنه. ملکیت لولا الاجازه فعلی است، بنابراین اشکالی از این نظر در کار نیست. چرا؟ برابر حرف مرحوم میرزا، برابر اون چیزی که مرحوم اصفهانی فرمودن که موضوع ملکیت، موضوع زمان ملکیت زمان تلف میزان انتقال به عوضه، اونجا در اینجا این اشکال اینجا میاد که این آقا چه ملکیتی رو میخواد منتقل کنه بنابر کشف حکمی انقلابی؟ ملکیت زمان سابقش رو میخواد منتقل کنه که فرض بر اینه، ملکیت در ملکیت فعلیه زمان سابق منتقل نمیشه. میخواد ملکیت حالاش رو چیز کنه، منتقل کنه ملکیت حالا رو، مالی نیست که بخواد ملکیت حالا رو منتقل کنه. میخواد از حالا ملکیت موجود در زمان سابق را به نحو انقلاب منتقل کنه. این ملکیتی را که منتقل بکنه به نحو انقلاب در عنوان زمانه، نه در واقع زمان. طبق استظهار ایشون این موضوع اثر نیست، آنچه که موضوع اثره عبارت از الملکیت. موضوع اثر همیشه این باستی باشه، ملکیت در اون زمانی که فعلیت داره این ملکیت، و این لا ینقلب اما وقع علیه. طبق استظهار ایشون وقتی که این مال تلف شد، حقیقتا این مال ملک خودش بود در اون زمان واقعی تلف. ملک کی بود؟ ملک خود مالک بود، هم در اون زمان ملک خود مالک بود، هم تا آخر این قضیه صادقه که این ملک خود اون مالکه. پس اون ملکیت رو که نمیخواد منتقل کنه تا الالعبد، اون ملکیت حتی بعد از اجازه یصدق اون ملکیت ملکیت مالکه، نه ملکیت در اون زمان. پس اون ملکیت که نمیخواد منتقل کنه، پس بنابراین چی را میخواد منتقل کنه؟ غیر از این که به اجازه زمان را منتقل کنه، بدل را منتقل کنه، چیزی دیگه ای نداره. با اجازه میخواد بدل منتقل بشه. خب انتقال بدل فرع انتقال مبدله. این معنا که بایستی در باب بیع و معاوضات ما گفتیم اول مبدل منتقل بشه به دیگری، اول مبدل منتقل بشه به دیگری تا بتونه بعدن فرض بشه تلف شده در ملک دیگری ضامن بدلشه. اما اگر نشد مبدل منتقل بشه به دیگری در زمان واقعیش، اما در زمان عنوانی که این انتقال مبدل نیست حقیقتا، این باز انتقال در عنوان زمانه یا ادعای انتقاله، نه واقع انتقال، موضوع اون اثر نیست. بنابر این که در باب معاوضات نقل و انتقال ضروری است، رکنه، این رکن در اینجا مفقوده، قهران معامله باطله. و قیاس نشه به باب فسخ که ما در باب فسخ چگونه، در باب فسخ بعد از اگر تلف شده باشه این قبل از فسخ، فسخ را جایز میدونه، میگیم ینتقل الی المبدل الی البدل، چون در باب فسخ، فسخ معامله حل معامله است، فسخ معامله حلون، به خلاف اجازه معامله. اجازه معامله ایجاد معامله است، ایجاد نقل و انتقاله. در ایجاد نقل و انتقال وجود مبدل رکن در تحقق نقل و انتقال. با نبودن مبدل و عدم انتقال در مبدل، انتقال در بدل دیگه، این بیع اون مبدل نیست، این معاوضه سر بدله. ولذا انسان نمیتونه قبل از این که یک مالی را، اگر در زمان عقد مال منعدم بود، بگه من بیع میکنم اون مال معدوم را، به این معنا که بدلش را تو از من مالک بشی. فرض میکنم اون مال معدوم مال تو که یه ساعت پیش گذشته، بیع میکنم مال معدوم یک ساعت قبل را به اثر این که بدلش به تو منتقل بشه. چرا؟ چون اینجا معامله ای معاوضه نیست، معاوضه عبارت از نقل و انتقال در دو مبیع و ثمنه، و تا انتقالی ولو در یک آن، در یک زمان حقیقتا متحقق نشه، معاوضه متحقق نشده، این همون رکن عقده که عرض کردیم، رکن معاملاته. اشکال استحاله تعلق به معدوم نیست. تا کسی بگه این استحاله تعلق به معدوم، خب در امور اعتباری نمیاد، اعتبار میشه اون مال موجود بود در زمان خودش، از حالا مبادله میخوره به اون مال. اشکال لغویت نیست. تا کسی بگه این اشکال لغویت دفعش اینه، خب عوض رو میگیره. اشکال مربوط به این نیست که معامله خورده، مثلا اجازه خورده به عین. تا کسی بگه اجازه به عقد میخوره نه به عین، مانند فسخ که به عقد میخوره بعد عقد رو منحل میکنه، اگر نبود عین بدلش رو میگیره. اینها اشکال نیست. اشکال اینه که حقیقت معاوضه لا يتحقق به حسب نظر عقلا و همچنین شارع، الا اینکه بین اون دوتا عوضین یک انتقال در ملکیت بشه. این رکن عقده. اگر انتقال بین عوضین نشد اصلا، مجرد فرض انتقال شد، انتقالی رو ما نکردیم بین عوضین، اصلا در هیچ زمانی هیچ ملکیت حقیقی منتقل نشده به او، نه ملکیت سابقه نه ملکیت لاحقه. چون ملکیت سابقه که مال خودش بوده، ملکیت و منتقل لا ينقلب، ملکیت لاحقه ملکیت در عنوان زمانه نه حقیقت زمان. خیلی خوب، پس چه ملکیت حقیقی منتقل شد به اون دیگری نسبت به مبدا تا شد معاوضه، تا بگیم حالا بدلش بده وقتی نبود؟ به خلاف حل عقد. حل عقد حل است نه ایجاد معاوضه. خب من یه چیزی رو دادم، حالا بخوام اون عقد سابقه من پس بگیرم، اگه عینش بود عین پس میگیرم، نبود بدلش رو میگیرم. حل عقد ایجاد مبادله نیست. تا اینکه گفته بشه این ایجاد مبادله، قوامش و حقیقتش به وجود نقل و انتقال، اگر نقل و انتقال بشه مبادله نشود، مالکیت چیزی نشود. پس قیاس به حل عقد قیاس مع الفارق. اشکالم اشکال ثبوتی تعلق مبادله به معدوم محال است. این هم نیست. تا کسی بگه خود در امور اعتباریات که تعلق به معدوم جائزه، چون معدوم نیست، متعلق اون صورت ذهنی است، این هم اشکال نیست. اشکال لغویت هم نیست. تا کسی بگه این در اینجا لغو نیست، بدلش میگیره، مبادله فرض میشه، شده با اون مال که منعدم شده به نحو کشف انقلابی، اثرش همینه که بدلش میگیره ازش. پس لا لغویت در جعل این مبادله. اشکال اینه که تا مبادله بین عوضین در ملکیت در یک زمان ولو یک لحظه واقعی انجام نگیره، لا معاوضته. این که بره مبدلش بگیره، این مبدل معاوضه شد نه با خود مبدل. معاوضه که متحقق شد، نقل و انتقال قوام ملکیته، قوام مبادله است. نقل و انتقال حقیقی ملکیت که واقعا او مالک بشه به ملکیت فعلیت لین مبدل، اینا مالک بشه بدل سمن را، این قوامه. بدون این رکن اصلی معامل ما قبلا هم گفتیم حقیقت روح معاوضات اصلا اینه، استیلاء طرفین از نظر اعتباری که همون ملکیته بر عوضین، این مستولی بر او بشه، اعتبار او مستولی بر این بشه. اما اگر هیچ اینجور استیلایی نیامد، چون قبلا این مستولیه، بعدش هم که چیزی نیست تا او مستولی بشه، عنوان زمان هم یه اعتبار بنابش باشه، حتی ملکیت متأخره منتقل نشده، هیچ استیلای حقیقی نه به لحاظ زمان وجود عین نه به لحاظ بعد از زمان وجود عین متحقق نشده بین دو طرف. چون متحقق نشده پس معاوضه متحقق نیست، پس یحکم بالبطلان. این که لغویت اثرش اینه که بدل را در ذمه اون آقا مالکی، این اثر جاییه که اصلا مبادله واقع بشه، بعد حالا بیم اثر خودش هم بعد تلف بشه اثر بخواید. برای این اگه اشکال لغویت بود گفته میشد این اثر کافیه در دفع اشکال لغویت، ولی اشکال لغویت نیست، این اشکاله. پس بنابر استظهار محقق مرحوم اصفهانی، دیگه ما اینجا نمیتونیم بنابر کشف حکمی انقلابی هم قائل به صحت معامله بشیم. و این بخلاف اگر ما استظهار کردیم اون مبنای دیگر را که گفتیم ملکیت متأخر مثلا خورده به مال متقدم، این ملکیت را حقیقتا منتقل میکنه به دیگری، اینجا یه انتقال این چنینی هست. گرچه اینجا هم میشه گفت که باز هم عقلا این چنین ملکیتی را قبول نه کافی نمیدونن در صورت معامله، چون اون مال که تلف شد، درست این ملکیت را طبق این مبنای مرحوم ایروانی ملکیتی حالا هست، یا یک حکم قضیه انشائی هست که این مال تو در گذشته، از حالا حکم میشه که این مال در گذشته مال تو بوده، ولی بالاخره چون استیلاء خارجی نیست، چون این مال تلف شد، اینجا هم باز جا داره کسی بگه باز هم عقلا این چنین معامله ای را معامله نمیدونه، چون روح معاوضات و رکن معاوضات اینه که بالاخره او یه استیلاء مالی داشته باشه برای این مال، استیلاء در این زمان. این درست ملکیت حالا هست، مخصوصا طبق مطلب مرحوم ایروانی روشن‌تره، اینجا یه چیزی منتقل به دیگری شده و اون ملکیت مال مقید به زمان قبل از تلف، که این ملکیت حالا فعلی است، طرفش و مملوکش گذشته است، این ملکیت را حالا میده به او به اجازه، او مالک اون مال میشه به ملکیتی که حالا هست، حالا مالک اون مال میشه و اثر مالکیت اون مالش اینه که مثلا نمایش بدلش رو هم مالک بشه در ذمه آقای بایع. ولی بازم عرف این چنین ملکیتی رو که بعد میاد و عین نیست، این ملکیت را لایش فی الغلیل عقلا میگن بالاخره این بر مبدل مالک نشد، مستوری نشد بر مبدل. البته اینجا جا داره کسی بگه خیلی خب حالا همین ملکیت حالا یا همون ملکیت انقلابی به اون معنایی که گفتیم قضیه انشائیه، این رو عرف اکتفا میکنه بهش، ولی اینجا هم انصاف جای تشکیک هست که بگیم حتی این مقدار محقق اونی که رکن عندل عقلا در باب معاوضات و اون استیلاء بر عوضین این را انجام نمیده. و اما کشف تنزیلی، کشف تنزیلی هم مسئله درش همین جوره. در کشف تنزیلی هم باز کشف حکمی تنزیلی تلف موجب بطلان اجازه میشه، چون تحقق انتقال در ملکیت نشده، ما میاییم آثارش رو میخواییم بار کنیم. در باب تحقق معاوضه اول ملکیت باز نقل و انتقال بشه تا شما بعد بید آثار رو بار کنید. تا نقل و انتقالی در ملکیت مال انجام عوضین انجام نگیره، کی معاوضه متحقق شد؟ خب بنابر کشف نقل و انتقال در ملکیت کی متحقق میشه؟ از حین کشف متحقق میشه. تنزیل به لحاظ آثار ملکیت، خود ملکیت سابق که در کار نیست. خیلی خوب، حالا هم که بخواد ملکیت منتقل بشه مال نیستش، پس این مال تالفه. این همون مشکل مسئله نقل را هم باز اینجا داره، مثل نقل میمونه در خود ملکیت نقله، کشف یا تنزیل به لحاظ آثاره. و خب این آثار فرع بر این است که اینجا یه مبادله بین المالین در ملکیت، به طوری که ثمن داخل در ملک مالک بشه، مجیز بشه، مثمن داخل در فکر مجازون له بشه. کی این مثمن داخل در ملک مجازون له شد؟ قبل از اجازه، که این خلف کشف حکمی است. بعد از اجازه به لحاظ سابق، اینم خلف تنزیلی بودنه. خیلی خوب، به لحاظ حال این خلف تلفه، چون مالی نیست که تلف شده تا منتقل بشه. پس بنابراین برابر کشف تنزیلی هم روشن‌تر مسئله دیگه که در اینجا مبادله به لحاظ ملکیت انجام نگرفته. اما میگیم آثارش بار بشه، خب آثار که محقق ملکیت نیست، محقق مبادله نیست، تا مبادله نباشه که اثر بار نمیشه. و در باب مبادلات ما بالاخره تصور این که طرفین مبادله شد بینشون، این ما این لازم داریم که در یه زمانی ملکیت حاصل شد برای این. اینجا مثل همون کشف میمونه که این شرط اساسی تحقق معاوضه در کار نیست. پس بنابر کشف حقیقی تلف موجب بطلان نیست، بنابر نقل موجب بطلان یقینن، بنابر کشف حکمی تنزیلی موجب بطلان یقینن، به همین نکته که گفته شد. و نکته در لغویت یا تعلق اجازه به عین و امثال اینها نیست، تا تنزیل بشه به باب فسخ و بگن چطور در اونجا لغو نبود، چطور در اونجا درست بود حل عقد. اونجا فک عقده، اینجا ایجاد عقده. در ایجاد عقد بالاخره مبادله میخواد، در نقل و انتقال در ملکیت میخواد، به لحاظ یک زمانی ولو به لحاظ زمان گذشته از حالا. خب پس بنابر کشف حکمی تنزیلی که در ملکیت هیچ گونه تغییری نیست، باز هم معامله باطله. بنابر کشف حکمی انقلابی طبق مبنای مرحوم اصفهانی در استظهار ایشون، که یقینا باز باطله، چون بازم نمیرسیم به نقل و انتقال در یه زمانی، در یه زمان واقعی و در زمان عنوانی که نقل و انتقال نیست. در بنابر استظهاری که ما کردیم قابل تصویر این، ولی باز هم میشه گفت خلاف اون فهم عرفی است که در باب معاملات یک نقل و انتقال در یک زمان وجود عین میخواد، تا یه استیلایی بر اون مبیع و ثمن باشه در کار. اما این ملکیتی که بعد میاد ولی خورده به مال گذشته‌ای که حالا بالاخره نیست، تالفه، این ملکیت رو منتقل میکنن به دیگری که چیکار باش بکنه؟ هیچی، فقط از ثمنش عوضش بگیره، قیمتش بگیره. این نقل این ملکیت اثری به لحاظ مملوک نداره اصلا. اگر گفتیم قوام معامله اینه که اثری به لحاظ مملوک داشته باشه به طوری که بتونه در مملوک استیلایی تصرفی، باز اینم با قابل قبول نیست. اما اگر گفتیم نه کافیست این که تصور بشه استیلاء وضعی که خود این ملکیت است و آثار دیگه هم خب بار میشه قهرن، اگر اکتفا کردیم به این مقدار اینجا باز جا داره کسی بگه اجازه باطل، یعنی تلف مبیع موجب بطلان اجازه، بنابراین این مبنا نمیشه. این بحثی که در رابطه با تلف، حکم تلف. بله، پس اگر شما بیع کردی بعد معلوم شد که این تلف شد، چرا حکم بطلان میکنن؟ اگر شما کتابت فروختی بعد معلوم شد قبل از که بیع انجام بدی یا در همون زمان کتاب رو داشتن میسوزوندن سوخته بود، آقایون چی میگن؟ میگن بیع باطله. اونجا خب هست، در اونجا چون تقدیر میشه وجودش و این آقا بهش میرسه بالاخره، اونجا میگن، اونجا اگر میگن اگر کشف شد که نیست به باطل دیگه، اگر اونجا هم کشف شد که این در باب اجاره میگن اذن کشفه که این خونه در سال آینده سیل میاد میبرتش، یعنی کشف بطلان اجاره من اول الان اونم میگن. آره میگن باطله در اجاره که میگن، حالا در سلف شاید چون دلیل خاص داشته باشه، در اجاره اون سلف هم میگن، در اجاره میگن لو ان کشف، این که قبل از زمان آینده این تلف شد، بلکه اگر اجاره داد برای یک سال در اثنای سال تلف شد خونه، میگن یعنی کشفو که اجاره نسبت به 6 ماه آینده باطل بوده، فقط همون 6 ماه اول درسته. علتش هم اینه که وجود عوضین شرط در تمام معاوضه. اینجا هم هستی که نه در سابق نه در حال، سابق نشده که مشخص، حالا هم نشده چون نیستش تا حالا به لحاظ حال بشه. چرا؟ بنابر مبنای کشف انقلابی به استظهار ماها یک ملکیت فعلی هست که خورده به زمان گذشته، این ملکیت منتقل میشه حالا به دیگری. خب این از نظر نظری چیز خوبیه، ولی آیا عرف این مقدارم قبول میکنه در باب معاوضه؟ یا میگه نه باستی در زمان وجودم باشه که این بتونه مستولی بشه. به عبارت اخرى سلطنت اعتباری تنها کافی نیست، از این سلطنت اعتباری باید جوری باشه که بتونه اون مسلطش یک امکان استفاده و استیلاء تکوینی خارجی هم داشته باشه، مثل آینده نسبت به آینده داره، میتونه نگرش داره بعد زبانش که برایش تصرف کنه، اما نسبت به گذشته‌ای که تلف شده این چه فایده‌ای داره؟ این نقل این ملکیت چه فایده عملیه به لحاظ مبدل، نه به لحاظ آثار تا بگیم لغو نیست، به لحاظ مبدل چه اثر عملی، چه استیلاء خارجی عملی به آقای مالک میده و مستولی اعتباری و مسلط اعتباری که این ملکیت رو بهش منتقل کردم، حالا این انتقال این ملکیت که سلطنت اعتباری است به او چه قدرت و استیلاء تکوینی خارجی برای این مبدل میده؟ هیچی نمیده. این اندل عرف کلا استیلائه، عرف که دنبال این امور وضعی این شکلی لقلقه اعتبارات نیست، دیگه خارج یه ملکیتی که به او دادی، یه ملکیت وضعی متعلق به اون مال، این ملکیت رو حالا بهش دادی و اون هم اثرشه که عوضش رو هم میگیره. این رو عرف کسی ادعا کنه این مقدار قبول نیست اندل عرف، این لا بأس به، حرف عرفی اثباتی البته معقوله. و اما اگر این کشف حکم تنزیلی شد یا اون کشف انقلابی به اون شکلی که استشهاد میکرد مرحوم ایروانی شد، مرحوم اصفهانی شد، که این هم نیست در حقیقت، او چی دیگه اونجا یقینا مبادله صورت نگرفته، معاوضه صورت نگرفته. این آنچه که در مقام دوم بایسته بود. مقام سوم در تصرفات خارجی بود. در تصرفات خارجی دیگه بحث زائدی نیست بر اون چه گفته شد و اون مانند وقی و انتفاع و امثال اینها. احکام تکلیفی رو گفتیم، این احکام تکلیفی بنابر نقل که نه احکام تکلیفی نه احکام وضعی هیچی عوض نمیشه، خیلی روشن. بنابر کشف حقیقی هم احکام تکلیفی از اول هست هم احکام وضعی از اول هست، فقط ممکنه تجری و امثال اینها باشه، اونم باز روشن. بنابر کشف حکمی گفتیم برای اینکه حکم تکلیفی به جواز تصرف مالک و حرمت تصرف غیرش، این بنابر کشف حکمی به دو قسمش چه تنزیلی چه غیر تنزیلی، مالک بالاخره قبل از تصرف، قبل از اجازه میتونه تصرف کنه و غیر مالک هم که مشتری باشه حرام براش تصرف کنه، هنوز مالک نیست. و این حرمت و حلیت دیگه مرتفع نمیشه، چون ملاکش تصرف مالک در مال خودش و عدم تصرف غیر مالک در مال مالک، هر دو فعلی هست، مبادیش هم فعلی هست. بنابر کشف تنظیری روشنه که این کار انجام نمیگیره و حکم وضعی هم بعد به اجازه مبدل نمیشه، چون وقع حین ما وقع، وقع زنا مثلا و مولد هم نخواهد شد. بنابر کشف حکمی انقلابی یا اونجوری که مرحوم ایروانی میفرمود تأخر ملکیت و تقدم مملوک، فعلیت ملکیت و تقدم مملوک، بنابر این ممکن کسی خیال بهش بکنه که در اینجا احکام تکلیفی یا اقلا احکام وضعی منقلب میشه بعد، ولی این مطلب درست نیست. اما به لحاظ احکام تکلیفی روشن درست نیست، چون احکام تکلیفی حرمت تصرف در مال غیر و جواز تصرف مالک در مال خودش، این بالاخره موضوعش بدون شک زمان فعلیت ملکیت مالک رو میگیره. به عبارت اخرى حتی اگر ما قائل به امکان شرط متأخرم بشیم که میشی، اینجا معنی نداره بگیم ملکیتی رو که بعد برای مشتری میاد مجازون له و میخوره به این مال در این زمان، اون اولاس از ملکیتی رو که حالا در زمان اون مالک داره برای این مال. فرض بر این که این ملکیتی که حالا داره بی اثر برای این مالک، با اینکه مالک حالا در این زمان نمیتونه تصرف کنه، غیر هم حرام نیست برش تصرف. چرا؟ چون ملکیتی رو که یک ساعت دیگه یا یک سال دیگه بعد از اجازه مالک، اون وقت اون ملکیتی میاد و خورده به این مال، اون ملکیت اولاس به احترام تا این ملکیتی که فعلی هست، این که محتمل نیست لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، بالاخره این ملکیت رو اولا میبینه از اون ملکیت. پس ما شرط متأخر رو هم قبول قائل بشیم به بطلان به صحتش، چنانچه قائل شدیم نسبت به حکم تکلیفی لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، یعنی یجوز یا الناس مسلطون علی اموال، مالک میتونه تصرف در مال خودش، غیر مالک تصرف در مال دیگری نمیتونه بکنه، این به لحاظ زمان فعلیت ملکیت خود مالک که اولاست. تا این ملکیتی که بعد خورده به این مال در آینده میاد، برای حفظ اون ملکیت، ملکیت مالک رو در این زمان حذر بکنه. این کارو که نمیکنه مولا، این ملکیت اولاس به جواز تصرف مالکش در این ملکیت در زمانش و حرمت تصرف غیر مالک در این زمان در این مال اگر تصرف در این زمان قرار بگیره. پس بنابراین قائل به شرط متأخر هم بشیم، این حکم تکلیفی در اینجا موضوعش متحققه، مالک میتونه تصرف کنه چون مالکه، و غیر مالک مشتری است حرام تصرفش چون مالک نیست در این مال. نه، بنابر کشف حکمی انقلابی یا کشف حقیقی گفتیم که بحث نداره، بنابر کشف حکمی انقلابی، بنابر کشف حکمی تجریه، یا اون مالک خیال میکرده جایز بوده برش تصرف، ولی واقعا این کشف که جایز نبوده، حرام بوده برش تصرف. بنابر کشف حکمی انقلابی و یا کشف حکمی تقدم مملوک و تأخر ملکیت، این ملکیتی که بعد هست و منتقل میشه واقعا به دیگری طبق تعبیر مرحوم ایروانی، یا اینکه شارع در بعد از اجازه یعتبر مشتری مالکن من اول الامر، این یعتبره مالکن اولا از اون ملکیتی که قبلا بوده که نیست در حرمت و احترام، در وجوب احترام این که از اون اولا نیست، تا بگیم شارع اون احترام را از اول ور میداره از اون مال، چون بعد میخواد اجازه بیاد به نحو شرط متأخر. شرط متأخر معقوله، ولی قبول شرط متأخر در اینجا مستلزم از بین بردن ملکیت مالک فعلیش در زمان تصرف، که هیچ اولویتی نداره این ملکیت، به این خلاف اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم در زمان مالکیتش، در زمان ملکیتش چه فرقی از بین این ملکیت و بین اون ملکیت که او مقدم بشه بر این؟ پس اینجا الناس مسلطون یقینا این زمان را گرفته، بلکه او رو نگرفته، چون ظاهر یحرم التصرف اینه که در زمان تصرف ملک باشه و در زمان تصرف این مالکه نه او، پس بر این حرامه، بنابراین بر او حرامه که در این زمان تصرف کنه، گرچه بعد مالک میشه. این ملکیت بعدیش موضوع جواز تصرفش را ایجاد نمیکنه، و موضوع جواز تصرف مالک را که فعلیه در زمان تصرف زمان این موضوع هم رفع نمیکنه. پس بنابر کشف حکمی حتی انقلابی تا چه برسه تنزیلی، احکام تکلیفی عوض نمیشه در تصرف، فقط مونده حکم وضعی. او عوض میشه یا نه؟ گفتیم بنابر کشف تنزیلی اونم عوض نمیشه، چون واقع بالاخره سفاحن. بنابر کشف حکمی انقلابی هم صحیح اینه که او عوض نمیشه، یعنی از نظر ثبوتی معقوله که سفاح یا مثلا زنا یا ام ولد شدن و اینکه وقتی فی ملک باشه موضوعش اعم باشه. فی ملکن، چه من مالک باشم زمان تصرف و وقت، یه چه بعد مالک بشم در زمان تصرف، این دیگه یخرج عن کونهی سفاحن. زنا عبارت از اون وقتی است که لا یکون مالکن، نه فی زمان الوقت نه بعد یملک زمان الوقت. این میشه معقول ثبوتن اینجوری باشه که محقق ایرانی شد این ادعا بکنه، ولی این خلاف عالم اثباته، محال نیست. مرحوم میرزا فرمودن محال تناقض، تناقضی نیست. موضوع موضوع وقتی غیر زنا اون وقتی است که مالک نباشه، وقتی نه در زمان وقت نه بعد مالک بشه اون زمان رو. کسی که هیچ کدوم از این دو ملکیتی نداشت اون میشه زانی، اما کسی که احدهما رو داشت دیگه زانی نیست. پس در زمان وقت میتونه، اگر مالک بود دیگه زنا نیست، اون مبارده. اگر اون زمان مالک نبود ولی بعد میتونه از اون زمان مالک بشه، بخره از مولاش از اون زمان، از جایی که اجازه باشه، عقد حضوری انجام گرفته باشه بعدم. یا مثل اون روایت تحلیل، در باب اما اینو میگفتن که اگر بعد مالک اون تصرف دعاتی سابق تو رو حلال کرد دیگه میشه حلال، و لبن میشه لبن حلال نه لبن فجور. از اون روایت همین استفاده کردیم، اینو میشه کسی استفاده کنه. ولی این انصافش اینه در غیر باب اما، اونم اونجا چون حلیت خورده در حقیقت، در غیر باب اما این مطلب قابل قبول نیست، به این معنا که سخته کسی از نظر استثار فقه اینجوری بگه، هر جا اگر اون معامله، اگر هراین بعد آقای مالک اجازه داد، با اینکه در زمانش، در زمان خود عمل اجازه نمیداد و حرام کرده بود، این آقا بشه مالک، این حالت ام ولدی باز حالت فجوری مبدل بشه به حالت غیر فجوری. یعنی اینجا جا داره کسی اینجور ادعا کنه که در باب زنا میزان رضای مالک در زمان تصرفه، اما اگر در زمان تصرف مالک نبود، البته این خلاف روایت امامه، ظاهر اون روایت امام قبلا هم گفتیم ظاهرش اینه که اگر بعد آقای مالک گفت که من راضیم به تصرف شما از اول، این رضای او لبن اون حلال میکنه، یعنی تصرف، یعنی اون وقت را وقت حلال میکنه، با اینکه وقت قبلا انجام گرفته، رضای او اون وقت را حلال میکنه، وقتی وقت را حلال کرد میشه لبنش لبن حلال. اگه اون روایت رو بهش عمل کردیم، این استظهار کردیم، این را چنانچه این بحث دیگه گذشت دیگه تکرار میشه، اگه این رو استظهار کردیم از اون روایات، لا بحثه، این حکم وضعی رو میشه بگیم بنابر کشف انقلابی هم، بلکه این کشف حقیقی میشه، در حقیقت کشف میشه، برای این که در حقیقت در این چنین مواردی این حلیت شرعی هم معلق است، در این چنین مواردی بر عدم، بر جواز، بر اذن مالک، ولو فی ما بعد، چون این ظاهر اون روایت این بود که حکم تکلیفی هم عوض شد. اگر اون رو قبول بکنی خیلی خوب، اینجا بگیم کشف حقیقی رو اصلا قائل میشیم، از اول کشف میکنیم که این ملک بوده، ولی اون روایت رو با دلیل بر کشف حقیقی گرفتیم. اما اگر کشف حقیقی رو نخواهیم استظهار کنیم، بگیم نه لا ین کشف، برای این که این آقا از اول مالکه، بلکه مالک همین آقای مالک در زمان گذشته، همین آقای مالک مجیز بوده، اینجا استظهار این که حالا با اینکه این مالک بوده ولی فجورش عوض شد، این استظهار دیگه خلاف ظاهره، یعنی این استظهار دلیل خاص میخواد، و الا ظاهرش اینه که هر وقت تصرفی در ملک کسی واقع شد یا در مالی واقع شد که مالکش راضی نبود، این تصرف حرام بود از نظر تکلیفی، یکون حراما از نظر وضعی هم، یعنی یکون زنا و فجور. خلاصه استظهار ملازمه بین فجور و بین حرمت تکلیفی فعلی در زمان قبل از اجازه، این استظهار از ادله زنا و ادله فجور میشه. پس ما یا بایستی حرمت تکلیفی رو ورداریم که میشه کشف حقیقی، اون لا بأسه. در کشف حقیقی ما گفتیم انوال فجور هم ینقلب الی لا فجور، چون در حقیقت به نحو شرط متأخر فجوری در کار نبوده، خیال میکرده فجوره. اما اگر گفتیم حکم تکلیفی فعلیست، چون چه گفتیم ظاهر ادله اینه که حکم تکلیفی فعلیست در اینجا، چون حرمت مال دیگری احول از حرمت مال ملکیت بعد که میاد که نیست، پس این حکم تکلیفی فعلی بوده. حالا که حکم تکلیفی فعلی بود، یعنی حالا که وقتی واقعا حرام بود تکلیفا، تجری نبود، حرمت واقعی داشت، ظاهر ادله زنا و فجور اینه که فجور هم موضوعش ارتکاب تصرفی است که حرامون واقعا، زنا وقتی است که حرامون واقعا، پس بنابراین فجور هم مبدل بلا فجور نمیشه، چون وقع حراما فوقع فجورا، حالا که وقع فجورا لا ينقلب اما وقع عليه، یعنی این دیگه اون اعتبار ملکیت بعدی این رو نمیتونه از بین ببره، مگر حکم تکلیفی رو بتونه از بین ببره. اگر حکم تکلیفی رو به نحو شرط متأخر از بین برد، فجور هم از بین میره. حکم تکلیفی که فعلیست، حکم وضعی هم فعلیست، لاستظهار وحدت عنوانین. عنوان فجور عبارت از ارتکاب وقتی است که تکلیفا واقعا حرام بوده برش، هذا هو الزنا، زنا غیر از این چیز دیگری نیست، که تکلیفا حرام بوده، البته حرمت از نظر این که ملک غیره ها، نه حرمت از جهات دیگری که اون غیر از بحث زناست. حرمت فعلیه من جهت کونه ملکن للغیر، هر جا این حرمت فعلی بود واقعا، عنوان فجور هم ینطبق. پس بنابراین ثبوتا معقوله که فجور رفع بشه حقیقتا، چنانچه رفع شد به نحو شرط متأخر در باب اماء و امثاله.